ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 28 دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 18 ماه ژانویه سال 2016 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، همراه شما خواهم بود با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. و در صف نخست بهروز کارونی است با تازه ترین خبرها و بانها آغاز میکنیم.
سلام الهه عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، شبتان خوش. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت حسن روحانی درباره رد صلاحیت‌های داوطلبان دهمین دوره مجلس با شورای نگهبان مذاکره می‌کند تا اگر به گفته او اشتباهی اتفاق افتاده از رد صلاحیت شده‌ها اعاده حیثیت کند. آقای روحانی روز یکشنبه در واکنش به تایید نشدن صلاحیت حدود 60% از داوطلبان انتخابات مجلس اعلام کرد که از همه اختیارات خود در این مورد استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران افزود راه دیگر که حق قانونی رد صلاحیت شده هاست اعتراض به رد صلاحیتشان است. او اشاره کرد که رد صلاحیت شدگان 20 روز فرصت دارند تا به رأی شورای نگهبان اعتراض کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در پیامی در صفحه اینستاگرامش در واکنش به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات هفتم اسفند مجلس گفت که برخی رد صلاحیت‌ها به گفته او دست برد به حق الناس است. بر اساس این پیام و به گزارش خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی نوشت که اگر کسی با نگاه سیاسی و به خاطر مسائل شخصی مردم را از رأی دادن به یک نفر با رد صلاحیت محروم کند، با توجه به فتوای رهبری در حق الناس دست برده است. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه همچنین در یک سخنرانی گفت که ما برجام یک را تمام کردیم، اما همان روزی که می‌خواستیم جشن بگیریم 60% نامزدها را کنار گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها، محسن و فاطمه هاشمی فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی و مرتضی اشراقی نوه آیت الله روح الله خمینی از جمله نامزدهایی هستند که صلاحیتشان از سوی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان رد شده است. محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه درباره تنش بین ریاض و تهران با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه پاکستان پیشتر گفته بود که اسلام آباد نگران تنش‌های موجود بین ایران و عربستان سعودی است. مناسبات این دو کشور از حدود یک ماه پیش و پس از اعدام رهبر شیعیان عربستان سعودی و حمله به سفارت این کشور در تهران رو به تیرگی گذاشته است. قرار است آقای نواز شریف روز سه‌شنبه و پس از سفر به عربستان سعودی به تهران برود. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در نشستی چهارجانبه در کابل از تمام گروه‌های طالبان خواستند که به منظور حل اختلافات سیاسی با دولت افغانستان مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشتر طالبان با انتشار بیانیه‌ای ضمن آنکه پیوستن به مذاکرات صلح را رد نکردند، اما مخالفت خود را با مشارکت آمریکا در این روند ابراز داشتند. طالبان در یک سال گذشته بر حملات خود به منظور سرنگون کردن دولت افغانستان افزودند. بنوشته رویترز، قرار است نشست بعدی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا 3 هفته دیگر در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود. و وکیل حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری سابق ایران روز دوشنبه از آزادی موکل خود از زندان اوین با تودیع وثیقه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عادل حیدری در این مورد که آیا در این مدت برای حمید بقایی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است، گفت در مدتی که موکلش در بازداشت بود تحقیقات لازم از او به عمل آمد و همچنان ادامه دارد. وی افزود با توجه به ادامه تحقیقات هنوز برای حمید بقایی قرار مجرمیتی صادر نشده است. آقای حیدری هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد میزان وثیقه و تمام موکل خود را به نشست آینده غلامحسین محسنی ایجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه موکول کرد. حمید بقایی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دوره محمود احمدی نژاد از 18 خرداد سال جاری در بازداشت به سر می برد. الهه جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. بیش از نیمی از نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند. همزمان خبر رایزنی لاریجانی و روحانی با شورای نگهبان. رئیس جمهوری چه میتواند بکند؟
آمار و ارقام و ادله بخواد در مورد قانونی بودن این تصمیم ها بحث بکنه و نهایتاً هم به خود آقای خامنه‌ای بگه که اگر شما مشروعیت بیشتر برای نظام میخواهید باید نظام انتخاباتی رو بازتر بکنید.
نامه شیرین عبادی به حسن روحانی. پس کی نوبت آشتی با ملت ایران میرسد؟
نامه به رئیس جمهور نوشتم و سوال کردم که چه زمان نوبت آشتی با ملت ایران فرا میرسه که چیزی این آشتی کنان درهای زندان رو باز کنید و زندانیان سیاسی و عقیدتی رو که فقط تابعیت ایران رو دارند آزاد کنید.
همزمان با کاهش قیمت نفت، ایران دستور تولید 500 هزار بشکه نفت بیشتر را صادر کرده است. و برنامه ملاقات، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. در ادامه واکنش‌ها به رد صلاحیت بیش از نیمی از نامزدهای انتخابات هفتم اسفند ماه، محمد رضا تابش، دبیر فراکسیون اصلاح طلبان مجلس و الهام امینزاده، معاون حقوقی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خبر دادند که حسن روحانی و علی لاریجانی، رئیس مجلس، با شورای نگهبان در این باره رایزنی خواهند کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز دوشنبه گفت برخی رد صلاحیت‌ها دست برد به حق الناس است. در پی این رویدادها و گفته‌ها، گزینه انتخاباتی هر یک از جناح‌ها چه می‌تواند باشد؟ پیامد احتمالی وعده روز یک شنبه آقای روحانی چیست؟ او گفت همه اختیارات قانونی خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت. این پرسش‌هایی است که همکارم امیر مصدق کاتوزیان از سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن پرسیده است. بشنویم از سعید برزین.
روحانی با چند مرجع میتونه وارد گفتگو بشه؟ هیئت‌های نظارتی، خود شورای نگهبان، شورای حل اختلاف قوا و نهایتاً هم میتونه بره پیش آقای خامنه‌ای. استدلال‌های متفاوتی رو هم میتونه مطرح بکنه، یعنی آمار و ارقام و ادله بخواد در مورد قانونی بودن این تصمیم‌ها بحث بکنه و نهایتاً هم به خود آقای خامنه‌ای بگه که اگر شما مشروعیت بیشتر برای نظام می‌خواهید باید نظام انتخاباتی رو بازتر بکنید.
رفتار انتخاباتی جناح اصلاح طلب چگونه خواهد بود در برابر این سه جناح دیگه درون نظام، نامزدهای معروف به اصولگرایان معتدل، نامزدهای حامی دولت و جناح اعتدال و سرانجام نامزدهای باقی مونده خودشون؟
رأی تاکتیکی خواهند داد. توضیح میدم براتون. ببینید، خواسته واقع بینانه اصلاح طلب ها بیرون راندن نیروهای تندرو و حزب اللهی از مجلس بوده. خواسته حد اکثری اصلاح طلبا ایجاد یک اقلیت نیرومند در مجلس بوده. حالا اگر اصلاح طلبا نتونن هیچ نامزدی رو انتخاب کنن و وارد صحنه انتخاباتی بکنند، از اعتدالیون حمایت خواهند کرد.
رفتار اصلاح طلبا در برابر اصولگرایان معتدل، مثلا حامیان علی لاریجانی رئیس مجلس، چگونه خواهد بود؟
در حوزه هایی که نتوانند خودشون نامزد داشته باشند، بدون تردید از اصولگرایان معتدل و بعد از اون از مستقل ها حمایت خواهند کرد که برابر تندروها بتونن یک خطی بکشن.
به مستقل ها اشاره کردین، اینا کیان؟ چون مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق هم گفته که افراد مستقل جایگزین اصلاح طلبان خواهند شد.
ببینید، همیشه در انتخابات به خصوص در شهرستان‌ها و مراکز دورافتاده افرادی هستند که وابستگی 100% و سازمانی به نهادهای دولتی ندارند، نه اینکه با اونها ارتباط و تماس نداشته باشند، ولی نمایندگان رسمی و بلا شرط اونها نیستند. این افراد یک بلوک مهمی رو در مجلس تشکیل میدن که اصولاً تحت کنترل و رهبری اقلیت‌های قویاً سیاسی قرار می‌گیرند. این افرادی هستند که در انتخابات آینده نقش مهمی رو ایفا خواهند کرد.
حالا حامیان منتهی علیه جناح راست، مثلا جبهه پایداری و پیروان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، گزینه و رفتار انتخاباتیشون چگونه میتونه باشه؟
ما نمیدونیم که چه تعداد از نیروهای دست راستی و حزب اللهی رد صلاحیت شدن. استنباط من اینه که تعداد زیادی حزب اللهی رد صلاحیت نشدن، یعنی رسانه ها و مطبوعات اونها ابراز نارضایتی از رفتار شورای نگهبان تا کنون نکردن. البته قاعدتا افرادی رو که رد صلاحیت شدن شکایتش رو تسلیم شورای نگهبان خواهند کرد، به این امید که به رقابت انتخاباتی برگردن.
کدوم گرایش سیاسی ممکنه حامیاشو ترغیب کنه که به پای صندوق‌های رأی نره؟
هم اصلاح طلبا و هم اعتدالیون به لحاظ رهبری و به لحاظ بدنه تشکیلاتی یک دست و مصمم به نظر میرسن که در انتخابات حضور داشته باشه. نیروهایی که خارج از به اصطلاح نظام هستن و موقعیت رسمی ندارن، اونها باید یک تصمیم جدی بگیرن که آیا نهایتا حاضر هستند که در بازی انتخاباتی که کاملا آزاد نیست و عادلانه نیست شرکت بکنن و یا روش سابق رو ادامه بدن و انتخابات رو تحریم بکنن. به نظر من گرایش فعلی به این است که در انتخابات شرکت بکنند.
با دیدگاه سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما، از جمله همین بخش، همین مجله و همین گزارشی که همکنون به پایان رسید، با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان در زمینه‌های مختلف آشنا میشید. اونچه که مهمه اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این که مردم فکر میکنن که این برجامو به اصطلاح توافق با گروه 5 به اضافه 1 به کمک اصلاح طلبان شده، نه خیر، اینجور نبوده، فقط با خواست تندروها شده. الان نمونهش از 3000 تا داوطلب نمایندگی اصلاح طلب 99% رد شدن، 30 نفر فقط قبول شدن، یعنی 1% اصلاح طلب هیچ کارن تقریبا.
من صادقانه یک سوالی دارم، واقعا از ته دلم میگم، این منظور رهبر رو نفهمیدم که گفتن شما اگر به من هم اعتقاد نداریم بیاین به من رأی بدین. تمام اصلاح طلبا رو رد کرده، حالا ایشون میگن شما اگر نمایندتونم اونجا نیست بیاین رأی بدین. به کی رأی بدین؟ به نماینده که ما که اونجا نیست، یعنی بیاین به آدمای تندرو و دلواپس رأی بدیم دیگه. خب این که میشه دیکتاتوری مطلق، که حتی رأی هم میگن آقا با زور بیا رأی بده، حتی اگه نمایندت اونجا نیست به نماینده مخالف رأی بده. این دیگه واقعا هیچ جای دنیا، کره شمالی هم همچین کاری نمیکنه.
وقتی بین این همه نماینده اصلاح طلب همه رو رد کردن، فقط 30 نفر گذاشتن، دیگه چه امیدی هست که بری پای صندوق رأی؟ واقعا چه امیدی هست برای مردم که دیگه باز برن بای صندوق رأی؟ این صندوق رأی فقط یه بازیه، فقط یه بازی. 37 سال این بازی ادامه داره، هیچ فایده و هیچ امیدی برای ما نمونده که دیگه بای صندوق رأی بریم.
آقایون فرمودن اگه نماینده هم ندارین، کسی را ندارین، بیا این رأی بدین، محبت کنن، توجیه کنن، بگن که ما میخوایم رأی بدیم، تو برگه چی بنویسیم. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و فعال مدنی و حقوق بشر، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، لغو تحریم‌ها و عملی شدن برجام را گامی مثبت و آزادی و تبادل زندانیان ایرانی آمریکایی با زندانیان ایران در آمریکا را که آنها را گروگان‌های دو طرف می‌خواند اتفاقی خوشحال کننده توصیف کرده. شیرین عبادی اما همزمان می‌پرسد پس چه زمانی نوبت آشتی با ملت ایران می‌رسد؟ درباره نامه شیرین عبادی از شیرین عبادی بشنویم در گفتگو با رادیو فردا.
متعاقب آزادی و تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی نامه‌ای به آقای رئیس جمهور نوشتم و در اون سوال کردم که چه زمان نوبت آشتی با ملت ایران فرا می‌رسه که به چیزی این آشتی کنان درهای زندان رو باز کنید و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی رو که فقط تابعیت ایران رو دارن آزاد کنید.
خانم عبادی، با توجه به اینکه شما پیشتر قاضی بودید، حقوقدان و فعال مدنی هستید، تصور میکنید آقای روحانی رئیس جمهوری ایران آیا واقعا تلاشی به خرج میده؟ شما از اون خواستید که در زندانها رو باز کنه، به او یادآوری کردید که زندانیان سیاسی عقیدتی که در زندان هستند دادگاه مناسبی نداشتن، هیئت منصفه نداشتن. شما تصور میکنید که آقای روحانی تا چه حد در جریان روند دادرسیها، دادگاهها و زندانی شدن این گروه آدمهایی باشه که نام برخی از اونها رو شما در نامتون آوردید؟
آقای روحانی قبل از اینکه رئیس جمهور بشن جزء مشاغل بالای این حکومت بودن و یکی از اعضای شورای امنیت ملی، بنابراین در جریان کلیه مسائل این مملکت بودن. یعنی ایشون یک شبه ریاست جمهور رو نگرفتن، بلکه قبلا هم کاملا در جریان امور بودن و این باعث تأسف است که چطور همون شدتی که چانه میزنند تلاش میکنند که زندانیان ایران در آمریکا که تاجرانی هستند که اجناسی خرید و فروش کردن آزاد بشن، چرا اون تلاش رو برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی نمی کنند در ایران و اونهایی که در گوشه زندان ماندن آیا گناهشان این است که فقط تابعیت ایران رو دارن؟
خانم عبادی، از دیدگاه شما آیا رئیس جمهوری ایران در 2.5 سالی که بر مسند قدرت بوده تلاشی انجام داده و کار به سامان نرسیده، یا اینکه اصلا به موضوع به رغم گفته ها و وعده هاش بی توجه بوده؟ دیدگاه شما در این مورد ویژه چه است؟
من در اوقاهای در بسته ریاست جمهوری نیستم و نمیدانم که چه گذشته. من فقط به نتیجه اعمال نگاه میکنم و اون این است که در این زمینه نتیجه‌ای نمیبینم. آنانی که در زندان هستن همچنان در زندان مانده و آقای روحانی خیلی خوب میداند که آنها محروم از یک دادرسی عادلانه بودند.
خب خانم عبادی، نکته ای که مقامات معمولا بهش اشاره میکنن اینه که قوا به طور مستقل عمل میکنن. در این مورد نامه شما به طور مثال رئیس قوه مجریه گفته خواهد شد که نمیتوانه برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کنه.
آزادی 4 گروگانی که در ایران بودن نشان از عدم استقلال قوه قضاییه داره، زیرا اگر کسی به اتهام جاسوس بودن محاکمه شده و در زندان حکمش قطعی شده، چه کسی این را آزاد کرده و با چه استدلالی و طبق کدام قانون؟ آزادی و زندانی کردن همواره طبق تشریفاتی است که قانون میگوید و در این مورد ادعا کردن که شورای امنیت ملی این اجازه رو داده. آیا اساسا شورای امنیت ملی اجازه آزاد کردن یا زندانی کردن کسی رو داره؟ خیر، نداره. این یک بار دیگر نشان میدهد که قوه قضاییه در ایران استقلال خودش رو از دست داده و دادگاه‌ها شدن شعبه ای از وزارت اطلاعات.
شما تصور نمی‌کنید آزادی این چند زندانی ایرانی آمریکایی بیشتر با مسئله برجام مرتبط باشه تا خود اونها و اتهامات وارد شده بهشون؟
آزادی زندانیانی که از ایران رفتن فقط در اثر توافق و برجام است و همونطوری برنامه هم نوشتم در حقیقت شیرینی آشتی‌کنان با آمریکاست.
از شیرین عبادی می‌شنیدیم. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، فعال مدنی و حقوق بشر و همچنین حقوقدان ایرانی که در مورد نامه خود به حسن روحانی توضیح میداد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از دستور صدور دستور افزایش 500 هزار بشکه تولید نفت بیشتر خبر داده. این دستور با وجود ادامه کاهش قیمت‌ها در بازارهای مالی جهان صادر می‌شود. بابک غفوری آذر.
ایران رسما از افزایش تولید نفتش خبر داد. 2 روز پس از اعلام اجرای برنامه جامع اقدام مشترک معروف به برجام، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت دستور افزایش تولید 500 هزار بشکه نفت صادر شده است. رکن‌الدین جوادی گفت اگر ایران تولید نفتش را افزایش ندهد، کشورهای همسایه ممکن است ظرف 6 ماه تا 1 سال آینده با افزایش تولیدشان سهم ایران را بگیرند. ایران در حالی به دنبال کسب سهمیه بیشتر از بازار نفت است که گزارش سازمان‌های مختلف از جمله ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که در سال 2015 میلادی روزانه 1,900,000 بشکه نفت مازاد بر مصرف در دنیا تولید شده و همین باعث شدت گرفتن رقابت میان تولید کنندگان نفت و البته کاهش قیمت آن شده است. در چنین شرایطی ایران باید رقابت فشرده‌ای با رقیبانش در فروش تولید نفت بیشترش داشته باشد. کاری که به گفته منصور کشفی، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه ساکن آمریکا بسیار سخت است.
توجه داشته باشین که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی مقداری زیادی نفت در کشتی‌های نفتکش خودش که بیکار بودن در خلیج فارس جمع‌آوری کرده و از بین 45 تا 50 میلیون بشکه تخمین می‌زنند. بنابراین باید به یه ترتیبی این نفت رو به بازار ارائه بده. ولی در شرایط فعلی که نفت فراوون هست و تقاضا کمه که مشتری بلافاصله پیدا نمیشه برای نفت ایران، منتها اینا میان این 500,000 بشکه هم به یه ترتیبی به قیمت شاید 5 تا 6 دلار بر هر بشکه تخفیف به کشورهای آسیای شرقی ارائه میدن برای که بگن که ما تونستیم نفتمون رو همونجوری قول داده بودیم، همونجوری گفته بودیم، هم 500,000 بشکه ببریم بالا و هم صادر بکنیم.
دستور افزایش تولید نفت ایران در روزی صادر شد که قیمت نفت بار دیگر رکورد تازه‌ای را در کاهش قیمت تجربه کرد. از جمله قیمت نفت برنت در شروع معاملات بازارهای آسیایی به بشکه 27.67 دلار رسید. قیمتی که هرچند در معاملات بازارهای اروپایی اندکی افزایش یافت، اما کمترین قیمت این نوع نفت در 12 سال اخیر محسوب می شود. گزارش تازه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هم نشان می‌دهد که قیمت سبد نفتی این سازمان به بشکه 24.74 دلار سقوط کرده است. پرویز مینا، کارشناس انرژی، می‌گوید در شرایط فعلی و با اختلافات شدت گرفته میان ایران و عربستان سعودی احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت هم وجود دارد.
با این درگیری که بین دو کشور عمده اوپک پیدا شده، مسلماً اوپک نخواهد توانست تصمیم قاطعی راجع به ثبات قیمت بگیره که لازمش پایین آوردن سطح تولیده. و از همه مهمتر عربستان در موقعیتی که هست به راحتی میتونه باعث بشه که جلوی صادرات اضافه ایران رو بگیره و این رقابت باعث خواهد شد که در بازار اثر منفی روی قیمت بذاره.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیشتر گفته بود که پس از افزایش 500,000 بشکه تولید قصد داریم 6 ماه بعد نیز 500,000 بشکه دیگر بر تولیدمان بیافزاییم. این به معنی 1,000,000 افزایش بر تولید فعلی و نشان دهنده تلاش ایران برای رسیدن به میزان 3,500,000 بشکه در روز است که پیش از تحریم ها تولید می کرد. اقدامی که به گفته منصور کشفی عملی شدنش بستگی به شرایط بازار دارد.
این به شرایط بازار بین‌المللی نفت ارتباط داره. اگه روزی برسه که تقاضا از تولید نفت فزونی پیدا کنه، این کار انجام شدنیه. ولی باز هم ما باید توجه داشته باشیم بازارهای بزرگی که ایران نفتشو میفروخت در قبل، یعنی مثلا اروپا، اونا الان با عربستان سعودی شرکت‌های دیگه پر شده. یا حتی در شرق آسیا هم بازارهای بزرگ نفت مشتریشون الان با نفت عراق و عربستان سعودی پر شده. بنابراین خیلی مشکله. این یکی. دوم هم مسئله که بعدی و خیلی مهمتره این که خود صنعت نفت ایران توان تولید بیشتر زیادی نداره الان. برای اینکه صنعت نفت یه جوری است که باید مرتب بهش رسیدگی میکرد، تعمیرات میشد یا مینتیننس میشد و قطعه عوض میشد. بالاخره منیجمنت فنی میخواست که اینا نه توانشو دارن نه بلدن نه این کارو کردن. بنابراین رسیدن به حد بالایی که الان تولید میکنن، به حد قبل از تحریما، من فکر کنم که اقلا یک سال، یعنی تا سال 2017 اگر همه چیز مرتب پیش بره، وقت احتیاج داره اینا تا برسن اون حدی که میگن قبل از تحریما بوده.
ابهام ها درباره تاثیر افزایش تولید نفت ایران بر بازار این کالای استراتژیک در حالی ادامه دارد که بیژن نامدار زنگنه روز دوشنبه گفت کشورهایی که تولیدشان را در زمان تحریم ایران افزایش دادند حالا باید آن را کاهش دهند. این اظهارات مقابل صحبت هایی است که وزیر نفت امارات متحده عربی در همین روز دوشنبه بیان کرد. او گفت هر کشوری که به دنبال افزایش عرضه است به بازار ضربه میزند. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد ایران مسیر پرتلاطمی در پس گرفتن سهمش از بازار نفت دارد.
بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا نگاهی داشت به تلاش ایران برای افزایش تولیداتش در بازار جهانی نفت.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و با آرش حسنیا همراه میشیم تا با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه ما رو آشنا کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 89 و در زمانی که هنوز فضای سیاسی و اجتماعی ایران از تب و تاب اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال 88 می‌سوخت، در حمله ماموران امنیتی و اطلاعاتی به بنیاد شهید بهشتی بازداشت شد. بنیاد شهید بهشتی نهادی غیر دولتی است که وظیفه آن حفظ و نشر آثار محمد حسینی بهشتی و آثاری درباره اوست. محمد بهشتی نخستین رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در سالهای اول پس از انقلاب سال 57 بود که در سال 1360 در پی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد. میثم محمدی علاوه بر مسئولیت امور پژوهشی بنیاد شهید بهشتی، مدیریت وبسایت این بنیاد را نیز بر عهده داشت. او در دوران رقابت‌های انتخاباتی سال 88 در روزنامه کلمه سبز که ارگان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی محسوب می‌شد، دبیر سرویس سیاسی این روزنامه بود. در جریان بازداشت میثم محمدی، شماری دیگر از روزنامه‌نگاران و همکاران بنیاد شهید بهشتی از جمله امید محدث نیز بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. آقای محمدی بیش از 2 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه در فروردین ماه سال 90 با موافقت مراجع قضایی و تبدیل قرار بازداشتش به قرار کفالت توانست تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم مجازات آزاد شود. میثم محمدی علاوه بر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و پژوهشی مدتی نیز در دانشگاه تدریس کرده است. پرونده اتهاماتی آقای محمدی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در اردیبهشت ماه سال 91 به تحمل 4 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ای و مطبوعات محکوم شد. با وجود آنکه صدور حکم برای میثم محمدی در اردیبهشت ماه سال 91 صورت گرفت، اما اجرای حکم این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تا دی ماه سال 94 به طول انجامید. میثم محمدی در دی ماه سال 94 زمانی که برای تکمیل پرونده اتهاماتی خود به دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین احضار شده بود، به طور ناگهانی بازداشت شد. میثم محمدی پس از بازداشت به قرنطینه زندان اوین انتقال یافت و پس از گذراندن مراحل ثبت و مقدمات ورود به زندان راهی بند 8 زندان اوین شد. بند 8 زندان اوین پس از انحلال بند 350 این زندان به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است و حضور زندانیانی با جرایم مالی در این بند باعث شده تا ازدحام زندانیان در بند 8 زندان اوین به گونه ای باشد که از این بند با عنوان تبعیدگاه اوین یاد می شود. میثم محمدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، از دی ماه سال 94 دوره محکومیت 4 سال حبس خود را در بند 8 زندان اوین می گذراند. گزارشگران بدون مرز همزمان با بازداشت این روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای بازداشت و زندانی شدن این روزنامه‌نگار را محکوم کرده و خواستار آزادی او شد.
گزارش آرش حسنیا رو میشنیدید. برنامه ملاقات رو 30 دقیقه مثل برق و باد گذاشت. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. شماره دستگاه پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم: 00420221122112. میگم دستگاه چرا که برخی از شما عزیزان مرتب میگید الو الو، پس چرا جواب نمیدید؟ پیامتون رو کوتاه و مفید بگذارید و ما هر لحظه اونها رو کنترل میکنیم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدارتون.